بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج اصول از آیت الله لزمانی علوی گرگانی در مباحث براعت روز شنبه 15 آبان ماه 1395 مطابق با 5 صفر المظفر 1438.
الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد فلعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. خب روز گذشته در رابطه با مسئله نماز جماعت نسبت به نماز فرادا در این که ببینیم آیا در واجب تعیین و تأخیری که نه، حالا شخصی که عاجزه از قرائت نماز نمیتونه قرائت نماز بکنه، آیا این برش واجب است که بره حتما نماز جماعت بخونه، چون که امام قرائت رو میتونه به جاش بخونه، تحمل قرائت داره، این آیا وجوب تعیینی داره رفتن نماز جماعتش؟ که اگر نه مثلا عاجز نبود از قرائت، اختیار داشت، میتونست نماز فرادا بخونه، میتونست بره جماعت بخونه. اگر این جماعت یک طرف فرض واجب تأخیری باشه، لازمش وقتی که من عاجز هستم از خوندن قرائت باید برم دیگه اونجا شروع در جماعت شرکت کنم. چرا؟ برای که بتونم نماز با قرائت بیارم، چون قرائت واجبه. ولی اگر نه، چنین نیست که این واجب تأخیری باشه، نه جماعت یه لنگه واجب تأخیری نیست، بلکه نماز هرچه هست شما مقدورت هرچه هست بخون، میتونی با قرائت درست بخونی بخون، نتونستی عاجز هستی هر قرائتی خودت میتونی به جا بیار. اینجور نیست که واجب باشه من به جماعت برم شرکت کنم، نه لزوم نداره. پس در واقع نتیجه مطلب چی میشه؟ نتیجه این است که ببینیم آیا تعلق وجوب به جماعت و فرادا تعلقش وجوب عینیه یا وجوب تأخیریه. اگه واجب تأخیری باشه با تعذر قرائت، قهرن اون واجب عینی میشه، دیگه باید حتما به جماعت. اگر نه، با هم ارتباط نداشته باشن که ناخیر، شما میتونی نماز فرادا بخونی ولو قرائتتون غلط باشه. مرحوم نائلی رحمت الله علیه قسمت اول رو بیان کردن که فرمودن بعید نیست که اینم بگیم واجب تأخیری است و پس چون عاجز از قرائت است وجب علیه شرکت در جماعت که امام برای او قرائت درست کنه. احتمال دوم آمدن که از راه این که شاید این مصلحتی باشه، مسجد باشه، از باب این که بیان بگیم از این را وارد بشیم که نه، امام وقتی قرائت میخونه این قرائت الامام به منزله قرائت معمومه، نفس امام که قرائت میکنه به منزله قرائت، پس چنان نمازش داره مصلحت دار شد، ولی اون که خودش قرائت بلد نیست، ولی چون امام قرائت درست میخونه بیان بگیم نماز جماعت این چنینی هم مکفی از اون مصلحت لازمه واقعی است. یعنی چنانه من معمومم که عاجزم از قرائت، نماز با قرائت خوندم. چرا؟ لأن الامام یتحمل. پس تنزیل کنیم قرائت الامام را برای مأموم به منزلت قرائت المأموم، مثل تنزیل در باب معدای امارات. و تا البته گفت فرقی هستی و دوست روزی دادم، این خلاصه خواستم ارتباط درس رو مشخص کنم که وارد میشن لعنوز وارد درس سر نخ گم نکرده باشید. خواستم این نکته بر این جهت اشاره کردم. خب حالا بیاید ببینیم با این بیانی که الان من خدمتتون تقدیم داشتم، دو نحوه بیانی که مرحوم آقای نائلی داشتن، حالا آیا این بیان درسته یا نه، کسی یه چیزی داریم؟ اینجا در پایان ذیل همین ورقه در همین فواید و رسولایی که جدیدن هم چاپ شده، یه بیانی رو از مرحوم آبیا عراقی رحمت الله علیه نقل کرده که مرحوم آبیا یک راه سومی را در اینجا بیان کردند. یه راه سومی که دیگه تنزیل هم نخورد، تنزیل قرائت الامام منزلت المقبول نمیخواد، احتیاج به تنزیل هم نداره. آمدن چی کار کردن ایشون؟ آمدن برای این بموده که بعید نیست به نظر ما، استبعادی نداره که نماز جماعت در مقابل نماز فرادا این دوتا دارای مراتب منازل متعدده باشن. بیایم بگیم این دوتا که انهو در کنار هم قرار گرفتن، جماعت در کنار نماز فرادا به مراتب متعددهی که نماز فرادا داره. مراتب متعددشی که گوی قادرون علال قرائه، گاییم آجزون عن القرائه. بیان بگید در کنار هر دو قرار گرفته، نماز جماعت مستحب است برای هر انسان، مستحبه که نماز با جماعت بخونه در مقابل نماز فراداش. نماز فراداش چجور فرض کنید؟ با لهو مراتب، گاهی نگاه میکنه قرائت نمیتونه بیاره، گاهی نگاه میکنه ذکر رکوع نمیتونه بیاره، از کار دیگه واجب رو نمیتونه بیاره. بگیم در تمام مراحل کنار اونه. این کندهو مسئله اون اینجور نیست که فقط مال عاجز باشه، نه، چه عاجز باشه چه قادر باشه هر کدوم باشه، اینا در کنار نماز جماعت قرار گرفتن، نماز جماعت مستحب باشه. ایشون بیانشون اینجوریه، فرمودن که لعل این بیان ما امتن باشه، کون الجماعه طرف و تخییر به نسبت الالفرادا لجمیع مراتبه نازله، در مقابل همه مرتبهش، چه عاجز چه غیر عاجز، قادرات داشته باشه چه نداشته باشه، بدل داشته باشه چه نداشته باشه. بعضی ها نگاه میکنید جاها بدل میذارن برش، مثل اینکه اشاره با ابرو رو بدل گذاشتن برای سجده، برای رکوع، خود سجده نمیتونه بیاره، خود رکوع نمیتونه بیاره، با ابرو اشاره میکنه. خب با ابرو هم اشاره کنه مثل همون نوازه، فرق نمیکنه، مثل آقایی که رکوع میره مثل آقایی سجده میره، نه، حالا با ابرو باشه فرق میکنه. که فرمودن به این که بگیم نماز در مراتب متعددش این در کنار جماعت مخیر باشه، بین الجماعه او الفرادا بماله من مراتب متعدده، به این کیفیت بگیم. پس برابری مکلف در هر زمانی که هست باید نماز فراداشو بیاره، گرچه مستحبم هست که جماعت هم بیاره. این جماعت هم تأخیری، واجب تأخیری در مقابل او باشه، تأخیر باشه، اما تأخیر در یک فرد خاص نیست، نسبت به کل افرادی که در نماز فرادا انجام میگیره. خب حالا چه نتیجه شما میخواه بگی؟ نتیجه این باشه که دیگه تنزیل لازم نیست، بیاد بگیم امام میخوند و قرائت الامام کأنه قرائت المأموم، تنزیل نگی، تنزیل نمیخواهی، قرائت المأموم چه بتونه قرائت داشته باشه چه نداشته باشه، این در کنار نماز جماعتشه. میتونه نمازم با جماعت برم، میتونه نمازم فرادا بیارم ولو عاجز باشم از قرائت. بنابراین فرمایش های نایینی لزوم نداره که حتما بیان بگیم قرائت تحمل از اون میکنه. این بیانی که مرحوم عازی‌الدین عراقی فرمودن در اینجا که ما این احتمال هم میدیم. بنابراین دیگه در این بیان احتیاجی هم نیست که بریم سراغ این که بگیم آیا اخباری که تحمل میگه میشه تقیدش در مقیدش کرد، به این که اخبار تحمل مال اونجایی هست که قدرت داشته باشه شخص معموم بیاره، اگر نه زیاد نیاز به این حفظ که به دیگه آقا این اخبارش هم آبی از تقیید و تقیید هست، نه، نیاز نداره. ما نمیخوایم که تنزیلش بکنیم تا این حرف رو بزنیم دیگه اخباری که میگه آقای تحمل الامام قرائت رو، این ابای از تقیید داره که تحصیلش بزنیم دیگه، به خصوص جایی باید باشد که مثلا طرف قدرت داشته باشد، اما اگه قدرت نداره دیگه معنی نداره، نه، این روزه می تقیید هم نیست. ایشون فرمودن به این صورت بیان کنیم، این به نظرم و هو امتن، اول کلامش میگه این تعبیر امتن سنگیتر و بهتره. ما در مقام بیان این توضیح مسئله به این صورت وارد شدیم، گفتیم که مسئله رو خوبه که از این ناحیه وارد بشیم، کیفیت این که چی؟ یه موقع وارد میشیم میگیم آقا در با شخصی که عاجز از قرائته نمیتونه قرائت شده، باید بریم شارع برای عاجزین از قرائت چیکار کرده، شارع مقدس برای عاجز عن القرائت چیکار. یه موقع نگاه کن شارع نگاه میکنه خودش نسبت به عاجز بدل جعل کرده، خود شارع آمده گفته کسانی که عاجز از قرائت هستن میتونن بدل قرائت رو بیارن، شارع خودش جعل بدل کرده. و اگر جعل بدل کرده باشه بنابراین دیگه ما نیاز نداریم که بگیم برو جماعت واجب بیاری، وقتی شارع خودش بدل گفت که آقا قرائت میتونی بخونی بره بخون، نمیتونی بدلش بیار. مثل این آقایونی که اولی که مسلمان میشن اختیار اسلام میکنن و نمیتونن بلد نیستن قرائت هم بخونن، عاجزه زبان عربی هم که بلد نیست، حالا میخواد بهش یاد بدی و تا یاد گرفتن تمام سوره حمد و اینا رو بیشتر پدر صاحب بچه در میاد، میتونه به این زودی همه رو یاد بگیره، آخود و اهل علم همش نمیتونه بکنه. حالا بیچاره عوام، حالا مالت گناهکار که نشده آمده مسلمان شده، خب حالا چی؟ اونجا فهمیدن که زحمتش ندید نمیخواد قرائت بکنه، پس چی؟ تا یواش یواش یاد بگیره بدل قرائت بگیره. برای قرائت چیه؟ بگه سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله داره که میتونه بگه، این دیگه خیلی وقت نمیخواد، سختی نداره. این اگر یادتون باشه تو فقه دارن که لمن کان عاجزن عن التعلم نمیتونه یاد بگیره تا زمانی که یواش یواش روان بشه چکار کنه؟ قرائت نماز رو به این صورت بیاره، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. خب شارع مقدس اگر یه همچین بدلی گذاشته برای لمن عجزه، شارع این مطلب گفته که عاجزه این کار بکنه تا یواش یواش زبانش باز بشه. خب اگر جعل بدل براش کرده که دیگه ما دیگه اینجا نیاز نداریم بریم سراغ این که بگیم آقا حالا که عاجزه از قرائت هست پس وجب علیه جزمن تعیینن جماعت شرکت، نه دیگه جعل بدل برای شارع مقدس کرده تمام شده. از این ناحیه اگر این را جعل بدل داشته باشیم نیاز به این مسئله نیست که واجب را واجب تعیینی بگیریم در کسی که عاجز است نماز خوندن با قرائت. ولی اگر نه شما در مسئله شرعیش هم جعل بدل قبول نکنید، چون همونجا هم قبول ندارن بعضی از علما، همونجا مثالی که زدم بعضی هم قبول ندارن که جعل بدل داشت. خب اگر قبول نکردی قهران، اگر قبول نکردی معناش چی میشه؟ معنای قبول نکردنی که شارع مقدس دست از حکم خودش راجع به قرائت برداشته، شارع که انهو قرائت را واجب میدونه، اطلاق دلیل وجوب القرائه که قرائت حتما واجب در نماز اطلاقش حتی صورت عجزم میگیره، متواتر صورت عجزش خب نمیتونه بیشاره بیاره، نمیتونی بله هر رای که میتونی بیاره، قهرن راهی که میتونه خودش نمیتونه بیاره ولی میتونه بره به جماعه که قرائت امام یا جای قرائت خودش بشه که انهو نصف اونه میتونه، حالا کامل نمیتونه بخونه برو جماعت بخون، جماعت که بخونم قهرن قرائت که امام بخونه که قرائت منه شاره هم تنظیر کرده، بنابراین پس تا اونجایی که من میتونم توانش دارم باید برم حتماً به جماعت شرکت کنم که اصل وجوب القرائت به اطلاق دلیل بود برای منم سفل، اگه خدای نخواسته نه جماعت پیدا میشه نه خودش هم نمیتونه بیاره، نه که اونجا تکلیف نداره، اما اگه جماعت هست قرائت درست میتونه بیاره من اینجا چرا نرم به جماعت شرکت کنم؟ اونجا قهرن واجب واجب تعیینی رسد به جماعت. حالا این دو تا تغییر مقام سکوتی بود، از نظر مقام سبوتی وقتی دو تقسیم کنیم، حالا بفهمید در مقام اثبات چطور. در مقام اثبات از اخبار و روایاتی که حکم قرائت رو میذاره میشه استفاده کرد این نکته رو که قرائت مطلقا واجب باشه یا نه میشه استفاده کرد. ما از این دوباره شدیم که از ظاهر ادله و روایاتی که در رابطه با جماعت بر ما رسیده دلیل، لسان این روایات میرسونه که به این صورت نیست که اگر عاجزه کسی قرائت نمی که باید بره به جماعت کنه. این مطلب باید نمیشه سوال. چرا؟ چون در روایاتتون یادتون باشه که مرحوم آخوندم در کفایه آورده دیگران هم گفتن متن روایت در واجب ان الله یختار و احبهما، لسان روایت اینه که خدا میگه برو جماعت بخوارید. چرا؟ چون خدا قهرن اونی که بهتر هست رو قبول میکنه، اون محبوبترش رو میگه. یعنی که انه دو تا در سبق اخلاص میذاری، اون یکی که بهتره خدا او رو از شما میفذیره. این لسان، لسان این معنا میرسونه به این که رفتن به جماعت یک امر اختیاریه که اصرار توشید که حتما باید بریم. این اگر در کنار روایات بذاریم نسبت به عاجز، استبعاد نداره ازش استفاده بشود که شخص عاجز هم در حق خودش هر چقدر میتونه قرائت رو بیاره بیاره، ولو غلط باشه قرائتش اونه بیاره. اگرچه باز برای آقای عاجز هم اگر به جماعت بره ثوابش بیشتره. چرا؟ ان الله یختار احبه و بارا. استبعاد نداره که این روایت رو کنار اون اخبار بذاریم ازش استفاده این نکته بشه. حتما این واجب تخییری باشه؟ نه، واجب تخییری ازش در نمیاد. نرسی که مستحب بون، مطلقا مستحب بون. چه لمن کان قادرن علی القرائه، چه لمن کان عاجزن علی القرائه، برای همه مستحبه که خدا اون بیشتر انتخاب میکنه. از این روایات استبعادی نداره که ازش استفاده این نکته بشود. بنابراین ما با این کیفیتی که گفتیم اثبات وجوب تعیینی در شرکت در جماعت للعاجز مشکل میشه، گرچه مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه ایشون شرکت در جماعت رو برای شخص عاجز واجب تعیینی میدونن. میگن باید واجبه که حتما برای جماعت شرکت کنن. ما گفتیم که بعید است اونجا واجب باشه مگر در یک صورت. اونجا استبعاد نداره، احتیاط وجوبی کردیم، در آشی اربا هم نوشتیم. اونجایی که فرض کنید طرف میتونسته بره قرائت رو یاد بگیره یا سهل‌انگاری کرده نرفته یاد بگیره، تعلم نکرده، تا گذاشته وقت تنگ شده، در وقت تنگ دقت داری چی میگم، حالا میخواد بره یاد بگیره قرائت رو، وقت تفاق بلی کنه، نمازش قضا میشه. اینجا لایب خود که بگیم چنین شخصی که قصور در شرکت داشته، قصور در تعلم داشته، تا وقت تنگ شده، حالا اگر میخواد بیاد نماز، احتیاط وجوبی در این است که بره قرائت حتما به وسیله جماعت به دست بیاره. ما در حاشیه عروه را اینجا را احتیاط وجوبی کردیم که شرکت در جماعت برای چنین آدمی لایبخود که احتیاط وجوبی در اینجا شرکت بکنیم، اما مطلقا برای عاجز واجب باشد به نظر ما مشکل آمده. الحمدلله این بحث اول راجع به واجب تعیینی و تخییری ابتدایی شو تا اینجا محضرتون بیان کردیم، چند رقم داشتیم همش رو توضیح دادیم محضرتون. حالا بیایم قسمت دوم. قسمت دوم از واجب تعیینی و تخییری کدوم واجبه؟ اون واجبی که در باب تداهم به وجود میاد، واجب تعیینی و تخییری در مقام تداهم، در جایی که دو تا دلیل در مقام امتثال قدرت بر جمعش رو نداشته باشن، قدرت بر امتثال هر دو رو نداشته باشن. اینه بهش میگن متزاحمین. در واجبین متزاحمین، حالا ببینیم آیا به چه صورت میشه انجام داده بشه. در متزاحمین، راجب متزاحمین که داریم آمدن مورد بحث قرار دادن، گفتن که در باب متزاحمین بله فرمودن اگر شخصی فرض بفرمایید که دو تا واجب گردنش هست، الان قدرت بر امتثال هر دو رو نداره، مجبوره یکی از این دوتا واجب ها رو انجام بده دون دیگری. حالا در واضح میک آمدن، چون اگر یادتون باشه قبلا هم اشاره کردیم در باب تخییر و واجب تعیین تخییر دو مسلک بود. یه مسلک یادتون باشه که مرحوم آقای نایلی قبول داشتن که اطلاق خطاب کل واحد من الدلیلین را با دلیل دیگر تغییرش بزنیم، یعنی که انهو اونی که داره مطلقا میگه اعتق رقبه، این اعتق اطلاق داره، چه بیاری اون صوم را و چه نیاری، بیاییم این تغییرش بزنیم، بگیم اعتق رقبه تن اگر روزه نگرفتیم اطلاقش نمی میشه. از اون برم بگه صوم اگر حیط نداده باشی. اگه آیتون باشی این را مرحوم آقای نایلی قبول کرده بود که میگفت کل من الدلیلین اطلاقش یو غید و به دلیل آخر. نتیجه تغییر چی میشه؟ نتیجه شید تغییره. پس من مخیرم بین خصال کفاره، بین این که آزاد کنم بنده را یا روزه بگیرم. مثلا این بیان ایشون. قول دومم از این را قبول نکرد. از باب تداعر و تعارض و از بین رفتن هر دو، تعارض و تصاقض، هر کدوم دلیل میخواد اطلاقش همدیگر بگیرن، قهرا اطلاق کل واحد من هما بر من واجب میکنه، چه اون رو بیاری چه این نیاری، چه هر دو بیاری. حالا که من نمیتونم هر دو رو بیارم، حالا که نمیتونم هر دو رو بیارم چکار کنم؟ از کدوم دیگه هر دو تعارض و تصاقض ساقط که میشه، بعد یا سکش و به حکم العقل میاد میگه مثل مخدیری به این هر کدوم از یوتوتا رو آوردی، ترجمه اینجوری باشه دیگه، از راه خطاب و تغییر خطاب نیایید جلو، کار به خطاب نداری، بلکه دو تا دلیل از اطلاقشون به هم تعارض میکنن، تفاوت میکنن، بعد از تفاوت و دلیله حالا ما بویم سر کار، پس چکار کنم؟ حالا دو سرم که نمیتونم با هم بیارم. اینجا بیان بگن آقا شما مخیری بین این که یا عشق بکنی یا روزه بگیری. مثلا یک بیانم این بود که مرحوم آقایا بیشتر اینو میخواست تایید بکنه. حالا بنا به مسلکه در متزاحمین قرار شد این که من تخییر باشه، حالا که در مداهمه تخییر شد مخیر باشم بین این. در اینجا اگر پیشیاد چطوره؟ یه موقع این است که در متزاحمین دو تایشون تکلیفشون به گونه ای که من قدرت بر جمع هر دو ندارم، نمیتونم دو تا رو انقاض بکنم، دو تایی که افتادن تو آب دریا داره هم مجبورم یکی رو انقاض کنم دون دیگری. خب یه موقع نگاه میکنی انقاض یکی از این دو تا، وقتی نگاه میکنم بیرم هیچ کدومشون به هم دیگه مرجحی نداره، هیچ ترجیحی نداره، دو نفر انسان در دریا داره غرق میشه، هر دو هم از همه جهت برابرن، منم قدرت انقاض هر دو رو ندارم. خب حالا که انقاض هر دو ول کنم برم بشینم؟ نه، نباید بری بشین. پس چی؟ پس باید انقاض بکنم. حالا انقاض کنم کدام بکنم؟ هر کدوم باشه، یکی از این دو تا رو انقاض کنم. اگر هیچ گونه مزیتی به هم نباشه قهرن مخیران بین انقاض احدهما، پس ترک انقاض هر دو 100% عقوبت داره. اونی که بر من واجبه انقاض احد هما، یکی از این دو تا رو باید انقاض کنم اگر هیچ کدوم به هم دیگه ترجیحی نداره. این مال اولش تخییر مخیر به این معنا هر کدوم میخواد انقاضی کنه. یا واقعا این است که نه، اینجوری چی هیچ کدوم مرجح ندارن، بلکه چه بسا یکی از اینا مرجح دارن، یکیش بیشتر هم، یکی هم نگاه کنیم باز احتمال رو اهمیت میدیم، یه موقع نگاه میکنیم نه قطع به اهمیت احد رو داریم. اگر هر دو محتمل رو اهمیت باشه نه قطع، محتمل رو هم احتمال بدم این اهمیت باشه هم احتمال بدم، بازم میشه رفتیم چون برابر میشه دیگه کرده احتمال هر دو، بازم میشه همین سوالات اول میشه، بازم جنابالی مخیر هستیم بینی که این نجات بدی یا اون نجات، محتمل الاهمیت و هر دو باشه، بازم برگشتی تخییر میکنه. این هم به صورت دوم. صورت سوم نه دیگه، تخییر به اون معناست که احتمال اهمیت در هر دو بدن، در هیچ کدوم اهمیت احتمال نمیدن. خب پس این ورش هست، یکی رو یقین به اهمیتش دارم دون دیگری، یکی از اینا رو میدانم اهم است دون الاخر. مثل اولی نیست که هیچ کنو اهمیتی نیست، مثل دومی هم نبود که محتمل اهمی هر دو باشه. پس چی سومین بار اینه که من یقین دارم که یکیش حتما اهم است دون الاخر. خب این که باز یقین داری اهم هر دو آخر است، یقین داره اهم و متعینه یا غیر متعینه؟ یا موقع نگاه میکنی یقین دارم به اهمیت واحد ولی متعینه، مثلا فرض کن یکیش پیغمبره، مثلا یکی از مثلا بخواه میگیم مثلا پیغمبر مثلا لاده تر زیاد شده، مثلا حالا اشکالا چی بزنیم تا بعدش میشه جا؟
این
پیغمبری
که منتظر انقاذ ما میگه ما دلو درد بشه
این خب حالا میخوام بگم علی کل حال یقین داره یکی اهمیت داره، خب سلام باید آدم یقین داره بگیره این شکل. اما اگه نه یقین به اهمیت همی نداری، نه قرارشون برابر باشه، پس جایی که من مطمئنم بدانم یکی هست، صد در صد نسبت به مهم تقیید میخوری. المهم یجب مادامی که اهم درش نباشه، اما اگه اهم باشد مهم دیگه کاری نیست. اونجایی که متعینن بدانیم درسته، اما اونجایی که اگر متعین نداشت باشیم احتمال الاهمیت بیکن باز برمیگه به اون منه، چون وقتی معینن نباشه کدام از این دوتا دیگه نمیدون آدم کن. خب من از دوتا رو نمیتونم برم، یکی رو باز بجا بیارم، قهرم برگشت با همون میکنه. پس اینم به حمدالله لازم شد دیگه علل مسلکه، اینم هیچ فرق نمیکنه این مثلا چه کشفی بشین چه واقعیت چه تداوم مزاحمت شرعی باشه، هر دو اینا یکسان هست. پس اینم الحمدلله تمام شد. حالا قسمت سومش باشه انشاءالله فردا براتون بگم. و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عبد برکات.